کفای استاد علی دوست 21/7/87 صفحه 31.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و منها قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه الحدیثه حیث دل علی حلیت ما لم یعلم حرمته مطلقا. می فرمایند یکی از احادیثی که دلالت بر براءت میکنه در شبهات حکمیه و موضوعیه، همچنین تحریمیه و وجوبیه، این دو جهت رو در نظر داشته باشید. این حدیثه کل شیء لک حلال حتی تعرف حرام حتی تعرف انه حرام بعینه. استدلال به این حدیث کار سختی نیست، عمده اینه که یه جوری استدلال کنید که هم در شبهات حکمیه بیاد هم در موضوعیه، چنان که هم در تحریمیه بیاد هم در وجوبیه. اگرم یه کمی معطل بشیم فقط از این جهته. استدلال اینه که ببینید ما هر جا شبهه داریم که این فعل حرام است یا حرام نیست، حالا منشأ شبهمون جهات خارجی باشه که چند روزه هی مثال میزنیم به اینکه گوشتی هست نمیدونیم نام خدا برده شده موقع ذبحش یا نه، شبهه موضوعیه میشه دیگه. هر جا منشأ شک ما امور خارجی باشه، در شبهه موضوعی دوستان خیلی تعریف‌های مختلف گفته شده ولی دقیق‌تر از همش همینه که عرض می‌کنم و قاعدتاً اساتیدم براتون باید گفته باشن. هر جا منشأ شبهه امور خارجی باشه، این که نمیدونم قصاب همسایه بسم الله گفته نام خدا برده نبرده چی و چی، میشه شبهه موضوعیه. پس اینطور میگیم این عمل که مثلا اکل این گوشت باشه کل شیء حکمشو نمیدانم حرامه یا حلاله، لک حلال، چنان که ممکنه منشأ شبهه ندانستن حکم خداوند باشه، چون دلیل دست من مجتهد نرسیده یا رسیده معارض رسیده یا رسیده مجمل رسیده، لاجمال النص او فقدان النص او تعارض نصین، بالاخره من الان دلیل معتبر ندارم. گوشتم مثلا گوشت خرگوشه، گوشت خرچنگه مثلا، نمیدونیم حلال، شبهه حکمیه. خب حدیث میگه کل شیء لک حلال، کل فعل، کل اکل، کل شرب، کل کلام، کل حرکت، کل شیء یه چیز پهنیه هرچی میخواد جاش بذارید دیگه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، بشناسی دقیقا، نه که فعل جمله بدونی در مثلا احکام خدا یه چیزی هست اون به درد نمیخوره، به عینه بشناسی. خب بعد رها کنی، دیدید که جوری بیان کردیم که هم در موضوعی آمد هم در حکمیه. البته حدیث چون بحث حرمت میکنه میگه لکه حلال حتی تعرف انه حرام، یه مقداری در شبهات وجوبیه مشکل داره، چون در شبهه وجوبیه نمیتونه بگیم کل شیء لکه حلال حتی تعرف انه حرام، اونجا باید بگیم کل شیء لکه حلال حتی تعرف انه واجب. بله خوشبختانه خیلی مشکل نداریم، علتش هم اینه که هر جنی، انسی، ملکی در شبهه تحریمیه قائل به براءت و حلیت شده، بگید آقا در وجوبی هم شده. من اضافه میکنم حالا عکسش بعضی ها مثل صاحب وسائل معتقد نیستن. صاحب وسائل انشاءالله میرسیم در حرف اخباری ها، اونجا من اشاره میکنم باز. صاحب وسائل در شبهه تحریمیه زیر بار براءت نمیره، چون خودش هم اخباریه وسائل، اما در وجوبیه قبول میکنه. ولذا اگر حدیث در شبهه تحریمیه دلالت کند بر براءت، مسلم در وجوبیه باید قائل بشیم، چون فصلی نداریم. یعنی کسی نیومده در تحریمی بگه آره براءت، ولی در وجوبیه نگه. لذا به زمینه عدم فصل که کسی بین این دو فرق نگذاشته، چرا عکسش عرض کردم، اون برشو بعضی ها فرق گذاشتن، ولی هر که از تحریم به براءت برسه در وجوبم حتما میرسه، اصلا اتفاق کل هست در این مطلب، مشکل حله. اصلا یه چیز دیگه، یه جور دیگه درستش کنیم ببینیم میشه یا نه، این حدیث رو یه جور پیادش کنیم که در وجوبی هم بیاد. اینطور معنا کنیم ما کل شیء من الفعل او ترک، این شیء رو توسعه بدیم به فعل و ترک. کل شیء، بدونید که در واجب فعل که واجبه ترک حرامه دیگه. لذا همیشه شبهات وجوبیه با یه نگاه سر از شبهه تحریمیه در میاره، به این معنا که ترکش میشه حرام دیگه، یعنی احتمال میدیم ترکش حرام باشه. چنان که شبهه تحریمی هم یه روی شبهه چی داره؟ وجوبیه داره. وقتی عمل رو احتمال میدیم حرامه، ترکش احتمال میدیم واجب باشه دیگه. لذا مثلا فرض کنید اجرای حدود در عهد غیبت یکی از موارد شبهات وجوبیه، اجرای حدود توسط حاکم در عهد غیبت، خب شبهه وجوبیه. احتمال که میدیم اجرای حدود واجب باشه، طبیعتا احتمال میدیم ترکش حرام باشه، پس شبهه تحریمی هم میتونی تصور کنیم. و این حدیث میگه کل شیء، به جای شیء میذاریم چی؟ ترک اجرای حدود در عهد غیبت. ترک اجرای حدود در عهد غیبت که نمیدانی برات حلال تا بدانی حرامه، برمیگرده. ای کاش نگفته بود ایشون، آقای آخون این حرفا رو نمیزد، بذار بعد هم داره تعمد، چون میدونی که این جز سخن گفتن فنی نیست. بگیم هر واجبی یه نگاه دیگه میشه بهش کرد، میگه بازیه ترک، بگیم ترکش حرامه، یا هر حرامی فعلش، درسته من میگم هر حرامی ترکش واجب باشه. اصولا میدونید که وقتی یک عملی به طور طبیعیش نگاه میکنن، اگر مصلحت در فعل واجب میکنن دیگه، جعل دیگه هم نداریم به نام حرمت. اینطور نیست که نماز فعلش واجب باشه بگید آقا ترکش حرام باشه، نه، ترکش ترک واجبه. کسی که نماز نخونده حرام انجام نداده، واجب ترک کرده، ترک واجب کرده. چنان که کسی که غیبت میکنه، کسی که غیبت میکنه فعل حرام، اگر مصلحت در فعل باشه واجب میشه، مقصده در فعل باشه حرام میشه. ولی زاد بگیم این در میگرده دو، حد اقلش خلاف ظاهره و هنجار نیست، عرف نیست در نظامات حقوق موضوعه که حقوق مخان ورز کنن اینجوری ورز کنن، مثلا بیان ضد واجب و حرام کنن، ضد حرام و واجب کنن. از بهتر بود ایشون هم در حد کفایت این مطالب رو نمی فرمود، ولی خب حالا فرمودن دیگه، خود عبارت رو پیاده کنیم تا بعد. بله، یعنی چه هست مستر؟ نه این لازم ملزوم نیست اصلا، یه عنوان انتظاییه، ضمنی که اصل مستر در اصول عملیه میاد، یه چیزی واجب باشه به اماره واجبه، قهران لوازمش هم حجته دیگه، هرچی میخواد باشه. جای اصل مثبت اینجا طرحش درست نیست به دو دلیل، که اصلا لازم ملزوم است، عنوان انتظائیه. یعنی شما واجب رو چکار میکنید؟ میگید ماکان ترکوه و حرام، این لازم ملزوم نیست که اصل مثبت بیاد، یعنی این که اگر واقعا لازم ملزوم بود چون از طریق اماره میرسیم به وجوب اشیا و حرمت اشیا لوازمش هم مثلا حجته، اینجور که مشهوره. و منها قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. حرف کردم این شیء هر چی دلتون میخواد بذارید زیر شیء، هر فعل مشکوکی، کل شیء، هر حرکتی، هر گفتهی که مشکوک باشه، لکه حلال، تا بشناسی که حرام است به عینه. تو میدونی خب بله اجمالا ما میدونیم یک واجباتی داریم، محرماتی داریم، اما اون به درد ما میخواد باید اون عملی که میخوام انجام بدیم به عینهی بشناسی. الحدیثه، این کلمه رو شما دارید این چاپای جدید؟ یعنی میدونید معمولا الحدیث جایی میگن که ادامه حدیث ادامه داشته باشه و ادامهش هم شاهد باشه. این بنای علمای ماست، ولذا یه جایی که حدیث ادامه نداره یا ادامهش شاهد بحث ما نیست این کلمه رو نمیارن. خب این حدیث استدلالش همینه، مش میکنید ادامهش دیگه یک فتدعو هست، همین، اونم کاری به استدلال ما نداره، لذا این الحدیث نباید باشه از نظر فنی. حالا دو تا نسخه هست دیگه باشه. ضمن این که مشکل دیگه هم که اینجا داریم اینه که اصلا این حدیث نیست، ظاهرا ایشون اعتماد کرده به رسائل و اینو آورده، حدیث جوری دیگه ای برگرفته از حدیث. آخه برگرفته ایست که تفاوت هم داره، لذا نحوه استدلال به حدیث، حدیث اینه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه تتبعه، کل شیء فیه حلال و حرام، گوش میکنید. ولذا این مضمون حدیثه که با حدیث هم فرق میکنه و فرقش هم عرض کردم استدلال رو تفاوت میذاره. استدلال اون که حدیث خیلی سخت استفاده ازش در شبهات حکمیه، در حالی که طبق این نقل استدلال به حدیث خیلی آسون میشه. از اون روش خوبی نبوده در گذشته دوستان، این همینجوری اعتماد به حفظ و حافظه و بدون منبع و اینها، چه کلمات دیگرانه که میارن، چه وقتی حدیثی نقل میکنن، از نظر پژوهش ها مردود امروزه. حیث دل علی حلیت، زیرا دلالت میکند بر این حدیث، دلالت میکنه بر حلیت مالم یعلم حرمته مطلقا، یعنی کان من الشبهة الموضوعی اول حکمیه. البته موضوعیش که خیلی روشنه، چون میگه کل شیء، به خصوص بعدش هم داره به عینه بشناسی، بیشتر با موضوعی مناسبه. البته جمله دیگه ای درش بوده، اون فیه حلال و حرام، اونه که بیشتر با موضوعی میسازه. بالاخره ایشون میگه این حدیث دلالت میکنه بر حلیت هر حکمی که، هر عملی که حرمتش ثابت نیست، ولو کان من جهت عدم دلیل علی حرمته. زیر ولو کان بنویسید، یعنی ولو کان من جهت شبهت الحکمیه. شبهه حکمیه چیه؟ همون که دلیل بر حرمتش نداریم دیگه. البته دوستان این عدم و دلیل از خارج اگر دقت کردید، من توصیه دادم عدم و دلیل یا اجمال و دلیل یا تعارض دلیله، ولی کفایم ناقص نیست، چون اگر دقت کنید همون جایی که دلیل دست ما نرسیده، همون جایی که اجمال داره دلیل رسیده، همونجایی که تعارض داره هر سهش میتونیم بگیم چیه؟ عدم دلیل فعلی، عدم دلیل معتبر. پس این ولو من جهت عدم دلیل بنویسید عدم دلیل معتبر فعلی. حالا عدم دلیل معتبر فعلی واقعا دلیل اصلا نیومده باشه، نرسیده باشه دست ما، اجمال داشته باشه یا تعارض باشه، این هم دقت کنید. اجازه بدید الان و به عدم الفصل قطعا. ببینید این به عدم میخواد بگه که هم در وجوبیه هم در تحریمیه. میگه قبول دارید در تحریمیه حدیث دلالت میکنه و به عدم فصل قطعا. میگیم فصلی نداریم، یعنی فرق نیست، گسستی نیست، قطعا. بین چی؟ بین اباحتهی و عدم الوجوب احتیاط فی و بین عدم وجوب الاحتیاط شبهت الموضوعیه. بین اباحه عمل، به عبارت دیگه اباحه مالم یعلم حرمتو، زمین دو میخوره دیگه، بین اباحه مالم یعلم حرمتو، به عبارت دیگه عدم وجوب احتیاط در او، این اصل تفسیریه. فرقی نیست بین اباحه در مالم یعلم حرمتو و بین عدم وجوب احتیاط در شبهه وجوبیه. حالا به عدم فصل یتم المطلوب، مطلوب تمام میشه. مطلوب ما چیه؟ اجرای براءت هم در تحریمیه هم در وجوبیه. تازه یه حرف دیگه، کار به عدم فصل هم نداریم. مع امکان ان یقال، ممکنه اینجوری بگیم، بگیم ترک محتمل وجوبو مما لم یعلم لم یعرف حرمتو. دوستان از خارج دقت کردید، وقتی من میخواستم این رو بگم اینجوری عرض کردم که ما بیم شی را کل شیئن اهم از فعل و ترک بگیریم، کل شیئن من الفعل او من الترک که لم یعلم حرمتو فهو لک حلال دیگه. در شبهه وجوبیه ترک عمل همیشه احتمال حرمتش میره دیگه. مع امکان ان یقال که ترک آنچه که احتمال وجوبش هست، مثالی که زدم اجرای حدود در عهد غیبت، احتمال وجوبو ترکش احتمال حرمتو، یعنی مما لم یعرف حرمتو، احتمال حرمتش هست، عدمش هم هست، فهو حلال. تأمل که این چه جور صحبت کردنه که ما بگیم هر واجبی ترکش حرامه، پس هر محتمل الوجوبی ترکش محتمل الحرمت. نه اینجور نیست. بله الزام عقلی حرمت عقلی داره، ولی جهل نمیشه، جهل لغو دیگه، لغو و بیهوده. توضیح زیاد دادم از خاله. خب چی بودم؟ اصلا ما اینجا حق داریم به عرف مراجعه کنیم؟ به عرف حق نداریم، جایی مراجعه به عرف نیست. در بحث احکام با کمال دقت کرد عقل، حتی عرف هم اینجور نیست. مگه عرف هیچ بلا عرف میگه وقتی یک جعل شعار صورت داد دیگه جعل دوم نمیخواد؟ چرا شما قائل به حرمت زد نمیشید؟ میگه چون جعله. چرا قائل به وجوب مقدمه واجب، وجوب شرعی نشدن و اونی هم که شدن اشتباه کردن؟ علتش اینه که لغبه، یک جعل کافیه. قانونگذار بیاد یک بار جعل کند وجوب نماز جمعه را، دوباره جعل کند چی؟ حرمت ترک را. حالا یه عرف سرگرد یه چیز بگه که اون اعتبار نداره که. مراجعه به عرف رو باید خیلی کار، این بحث عرف بحثی نیست که آدم شرط مطالعه. من وقتی مشغول فقه و عرف بودم یکی از اساتید اومد کتاب خونه دید پهن این بحثای عرف و اینا، همچون یه حالت نگاه عاقل اندرستفی به نوشته های ما کرد. همون شب آدم شب درستی یا تصمیمشو میگیره صبح سر درست میگه. من اینقدر چیز شدم گفتم هیچی نمیتونم بگم به این آدم، هیچی هم نگفتم، گفتم شما درست نفهمید. ولی دوست به همه بحث عرف با دقت کار بکنید، هم تو مراجعه به عرف کجا چه جوری ضابطه، کدام عرف اینا رو بحث بده. شما چی داشته دارم؟ اون سندش مشکل داره، نمیتونه بزاره. نه سند محل بحثه، محل بحث. بحث حال بذارید که حال ما با چه خواهی مواجهیم. بله حالا هر حال الان در حد کفایه شما مطلب داشته باشید، کفایه اونی که سند معتبر داره فی حلال و حرام نداره مشکل داره، اونی که نداره اجمالا اینی که متن کفایه هست این غالب الان ما متصدی اسناد هم نیستیم. میدونیم در بحث اسناد بحث مفصلیست، بعضی ها معتقدن چون در فقیه آمده اصلا سند هم نمیخواد، محض خاطر شما خیال شما راحت بشه، بعضی هم اصلا گفتن سند هم نمیخواد، فراتر از اینکه موثقت یا غیر موثقت یه طیف وسیع این اصلا از کتب عربه به خصوص کافی اصلا سند نمیخواد. حالا اون حدیث میگن در کافی هست یا نه در فقیه که اومده فرهاد بگذارید رد بشین انشاءالله هرچه مطلب داری در وقت خارج با احتمال. حدیث دیگری که داریم معروف به حدیث سعه، الناسو فی سعت ما لا یعلمون. حالا این حدیث دو سه رقم هم نقل شده ها، فی سعت ما لا یعلمون به نحو اضافه، فی سعت ما لا یعلمون قطع بشه، فی سعت من ما لا یعلمون. حالا اینش میشه این آخریشو به منابع معتبر مراجعه کرد و دید چیه که هر دو ظاهرن اومده، اما اون دوتا اولی واقعا نمیتونم چجور باید بخونه انسان، چون حال بگیم روات هم چقدر دقت داشتن. به هر حال استدلال به حدیث اینطوریست که وقتی معصوم علیه السلام میفرمایند که مردم تا زمانی که نمیدانند گرسنه‌اند، حد سعه علمه، علم به تکلیف، پس تا علم به تکلیف نیست سعه یعنی براعت دیگه، یعنی عدم و تکلیف. و فرض ما همینه که جایی که طرف فهم کرده چیزی به دست نیاورده، نه وجوب رو فهمیده نه حرمت رو فهمیده، خب اگر بخواد احتیاط کنه این ضد سعه است، معارض سعه است دیگه، همون صغرا کبراش هم که به شکل قیاس استثنایی بذاریم که تکلیف وقتی است که انسان بداند، لکنا لا نعلم، پس ما در تکلیف نیستیم، به این شکل قیاس استثنایی درست بشه. به همین خاطر اگر ثابت بشه که مثلا از ادله احتیاط وجوب احتیاط رو بفهمیم، معارض با این حدیث میشه، چون این حدیث میگفت که فی سعت مالا یعلمون، احتیاط میگه نه شما دست این نیستی. اینا دوستان بارها تو همین دو سه روز درس هم گفتیم که معمولا سخنان ایشون ناظر به چیه؟ رسائله. مثلا شیخ انصاری در رسائل یادتون باشه بهتر از من باید یادتون باشه، شما میفهمد اگر ادله احتیاط دلالتش تمام بشه مقدم میشه بر این حدیث، چون این حدیث میگه شما در سعه هستید تا ندونید تکلیف رو، ولی وقتی بدونید تکلیف دارید دیگه در سعه نیست. احتیاط میگه انا علم، انا علم، من علمم میخوام، من علمم که به تو واجب کردم احتیاط رو، ازا ایشون میخواد ادله احتیاط مقدمه. آقای آخون میخواد بگه نه، اگر یک زمانی که البته ثابت هم نمیشه ها، اگر یک زمانی ثابت شود که احتیاط واجبه تازه میشه هم عرض با این دلیل، که بعد باید دونیم مرجعات چیه. این دلیل میگوید در سعه هستی نسبت به آنچه نمیدانی، احتیاط میگه در سعه نیست دیگه. بزنی که واقعا معارض میشه، نه اینکه مقدم میشه. به همین خاطر بعد لایغار رو میاره، میگه یه وقت کسی که تازه رسائل خونده و همه ذهنش از فرمایش رسائل پره، نیاد به ما بگه که آقای آخوند احتیاط علم است. این حدیث میگه تا نمیدانید وجوب را، تا نمیدانید حرمت را. خب احتیاط میگه من وجوب احتیاط رو جلب، عدله احتیاط بذار مقدمه. ایشون میگه این حرف رو نزن، حالا چند خط پیاده کنیم بعد جواب این لا این بساب اشکال رو خواهیم داد. دقت کنید. و منها قوله علیه السلام الناس فی سعت ما لا یعلمون، یا فی سعت ما لا یعلمون. دوستان ادیب باید باشید دیگه، میدونید که اگر به نحو اضافه شد فی سعت ما لا یعلمون، ما میشه موصول اسمی و به جای ما باید بذاریم مثلا حکم. حکم فی سعت حکمی که نمیدانم، دسته هستم. اگر قطع کردیم گفتیم فی سعت ما لا یعلمون، ما میشه موصول حرفی، اصطلاحا معنای وقت هم میده، برای وقت میاد. یعنی مادامی که نمیدانن الناسو فی سعتن، یه نفس هم اینجا میکشی، یه کامام گذاشته میشه تو نوشته، تا وقتی نمیدانن. البته در استدلال برای مطلوب تفاوتی ایجاد نمیشه، تفاوتی نداره، فقط جهت عدلیشه که چی؟ ما یه توقید داریم، میدونم ما یه توقید داریم. نه من حدیث رو کار ندارم، بنا شد که حدیث دیگه الان با این شکل حدیث کار داریم. الناس فی سعتن ما لا یعلمون، لذاش برداشت آقای آخوندم همینه، فهم فی سعت ما لم یعلم. ببینید ما رو داره موصول اسمی میگیره و سعه رو اضافه میکنه. او مادام لم یعلم، ما رو توقیتیه، وقتیه، ظرفیه میگیره. ما لم یعلم وجوبه او حرمته. و من الواضح انه لو کان الاحتیاط واجبا لما کانو فی سعت اصلا. اگر احتیاط واجب بود مؤمنین و مکلفان در سعه نبودند. به همین خاطر فیعارضوا، بله فیعارضوا بهی، پس معارضه، آخه نبینید بگیم معارضه میکند، معارضه میکند به این، این معنا نداره، این اینطور میشه معارضه واقع میشه. ناچاریم معنای مثلا معه رو بکنیم برای با، فیعارضوا به، معارضه میکنه با مفاد حدیث رفع، ضمیر بهی هم میخوره به چی؟ به همین مفاد حدیث سعه، ببخشید رفع اشتباه لفظی بود. فیعارضوا به، معارضه میکند با مفاد این حدیث، ما دل علی وجوب احتیاط. عرض کردم براتون تعریض به کیه؟ تعریض به استادشه که اگر حدیث احتیاط ثابت بشه تازه میشه همعرض، میشه معارض. ضمیر بهی هم بزنید به مفاد حدیث سعه. لا یقالو، عرض کردم برای این لایقال رو کسی میگه که هنوز ذهنیتش از رسائل کنه. لایقال قد علم بهی وجوب الاحتیاط، کسی بگه آقا به دلیل ثابت شده وجوب احتیاط. بله دلیل ثابت شده وجوب احتیاط، زهد اومد، میتونیم بگیم که دیگه ما لا یعلمون نیست، ما یعلمونه. فانه یقال، عبارت دقیقی از خارج. ببینید چون ببینیم قابل دفاع است قابل دفاع نیست. مرحوم آخون میفرماید که اگر احتیاط وقتی یه جا می آمد واجب نفسی بود، مثلا در همین شبهه تحریمیه شبهه وجوبیه احتیاط که واجب می شد وجوب نفسی بود. بسیار، ما یک وجوب نفسی داشتیم به نام وجوب الاجتناب. از اون طرف هم حدیث گفته بود تا علم به تکلیف ندارید دسته هستید. ما میگفتیم نه، ما علم به تکلیف داریم، ما تا علم به تکلیف، گاهی علم به نمازه گاهی علم به احتیاطه. ولی فراموش نکنید که علم به احتیاط و وجوب احتیاط طریقیه. دو سه روز پیش عرض میکردیم فقط به درد اتمام حجت میخوره، یک ذره واقع را برای شما کشف نمیکنه. اصلا اگر شارع گفت هر جا احتمال وجوب دادی احتیاط کن، میتونم بگم خب الحمدلله که دیگه واقع برای من روشن شد کلا. کجا واقع روشن شد؟ یا اگر گفت هر جا نمیدانی حرامه یا نه احتیاط کن، واجب احتیاط کنی، بگم الحمدلله که معلوم شد برای من حرمت، حرمت معلوم نشد. احتیاط یک ذره به دانش شما اضافه نمی کنه. وقتی ما احتیاط و طریقی گرفتیم، جاهایی هم که احتیاط واجب شده بازم صدق مالا یعلمون هست. من براتون مثال میزنم، مگر وقتی دو تا ظرف نجسته ما مکلف به احتیاط نیستیم حتی بر مبنای اصولی ها؟ اما همینجا بگید آقا همینجا مالا یعلمون صادقه، چون من نمیدانم اشناب از این لازمه یا از این لازمه. پس چون احتیاط وجودش طریقیه، به تعبیری خارج از کفایه، چون کاشف از واقع نیست، حتی در جایی هم که احتیاط واجب باشه، فرضم بکنیم واجب باشه، بازم لا یعلمون صادقه. ولذا اگر بازم تکرار میکنیم، اگر دلیل احتیاط ثابت بشه، حد اکثر با حدیث سعه هم ارزن معارضن. اینا دوستان همش تعریض به استاده که گفته بود اگر دلیل احتیاط ثابت بشه دیگه مالا یعلمون نیست، نعلم هست و مقدم میشه بر حدیث سه. تعریض به اوست. بدونید اگر اهل دقت باشید تمام کلمه روی یک نقطه خوابیده، شیخ انصاری و یه طیفی دیگه متعلق مالا یعلمون رو اصل تکلیف میدونن، میگن شما در سه هستید تا وقتی که تکلیفی عالم نشده، حالا این تکلیف طریقی باشد یا نفسی. آقای آخون نه، متعلق لا یعلمون رو همون حرمت واقعی وجوب واقعی میگیره، نفسی میگیره، میگه تا وقتی اینو نمیدانه دسته هسته، حتی با احتیاط هم باز ما لا یعلمون رو صادق میبینه ایشون. منتها داره فهم دوستان اشاره به ضعف این سخن خودشه. الان ما صفحه 177 این درسته، انشاءالله صفحه 184 که برسیم ایشون میفرماید احادیث احتیاط برای این که قطع کند سعرا و دیگه اتمام حجت باشه کفایت میکنه، چون بالاخره وقتی احتیاط آمد درسته وجوبش طریقیه، درسته که ما چیزی از واقع نفهمیدیم، ولی بالاخره اتمام حجت شده. با وجود احتیاط ما دیگه در سعه نیستیم. او یا بعدن ترجیح میده که حرف استادش رو بپذیرد. پس همون اشاره به اینه که بعد میرسیم. فَإِنَّهُ يُغَاد، اگر کسی بگه با دلیل احتیاط ادله احتیاط دیگه تکلیف معلوم شده، فَإِنَّهُ يُغَاد لم یعلم الوجوب اول حرم بعدو، هنوزم که هنوزه، این بعدو یعنی تازه بعد از آمدن ادله احتیاط بازم وجوب و حرمتی که متعلقش حکم خدا باشه معلوم نشده، ولذا فکیفه یقع فی زیغ الاحتیاط من اجله، چجوری واقع بشه در زیغ احتیاط به خاطر اون واقعی که هنوز معلوم نشده. و حدیث سعه دلالت میکنه که شما نسبت به او زیغ نداری. فکیفه یقع چجوری واقع میشه مکلف در زیغ احتیاط به خاطر واقع مجهول، در حالی که تکرار میکنن که وقت در حالی که حدیث سعه میگه شما در زیغ واقع نیستی. نعم لوکان الاحتیاط واجب نفسی، یا یه جمله من به کار میبردم اینجا چی بود؟ و حکم واقع رو روشن میکرد، طریقی نبود. کان وقوعهم فی زیغه بعد العلم به وجوبه، طبیعتا وقوع مردم در زیغ احتیاط بعد از علم به وجوب واقع بود. کنفه واقع اینجا چیه؟ همون احتیاط. لکن عرفت ان وجوبه کان طریقی و هیچ واقع روشن کن نیست. این مهمه ها، هیچ واقع روشن کن نیست، هنوزم ما لا یعلمون وجود داره، فقط وجوبش طریقی است. لعجل ان لا یقعو فی مخالفت الواجب او الحرام احیانا، فقط برای همینه، هیچ واقع روشن کن نیست. فهم عرض کردم با توجه به آنچه که در صفحه 184 میاد، 3-4 صفحه دیگر، که نه برای این که همین که وجوب طریقیست بسیار خوب، واقع رو هم روشن نمی کنه، ولی چون اتمام حجت هست دیگه مالا یعلمون نیست. بالاخره ما علم به تکلیف داریم اینجا، و حدیث سعی می گفت تا وقتی علم به تکلیف نداری و ما احتیاط که بشه خودش تکلیف دیگه، حال میگی طریقی طریقی باشه، بالاخره ما در زیغ واقع میشیم. خب این اول بهشون نگفت جاری نمیشه، گفت معارض میشه. اون از اون طرف هم ما عدله احتیاط فرض کردیم وجوب داره، آنچه که بعدا میگن وجوب نداره، فقط ارشاده. قبل از فهم میگید یا با توجه؟ خب قبل از فهم آنچه که نمیدانید رضا حدیث ها، اما تکلیف نمیگه انا علم دلیل احتیاط، نمیگه انا علم، ولی میگه تو اون حدیث درست نیست، در جاهایی که نمیدانی باید احتیاط. اینجا میشه معارض دیگه، میشه معارض، ایشون حرفش همینه، تمام تلاش اینه که بگه معارض است. هم عرضن با هم. خب دقت کنید، یکی از احادیثی که معروف شنیدید، حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، کل شیء مطلق، هر عملی هر فعلی اینطور میشه دیگه، هر قولی هر حرکتی رها، مطلق یعنی رها، انسان ها نسبت به او آزادن، اطلاق یعنی آزادی، تا نحی نسبت به او وارد بشه. استدلال به این حدیث باز برای شما کار سختی نیست، که این حدیث میگه تکلیف دائر مدار ورود نحیه، ورود نحیه، و فرض این است که ما در موقعی که میخوایم براءت جاری کنیم ورود نحی نداریم، ورود نهی نداریم، فرض ما اینه دیگه، یا ورود دلیلی داله بر وجوب نداریم، اینطور میشه دیگه، اونم باز میشه قیاس استثنایی. ایشون دوستان خیلی شما رو معطل نمی کنه، میفهمد استدلال به این حدیث متوقف بر اینه که مراد از ورود وصول به ما باشه، به مجتهد. ولی اگر مراد از ورود، ورود دلیل از شارع باشه، خب مجتهدی که میخواد براءت جاری کنه از کجا میتونه بگه لم یرد فیه نه، چه بسا ورد فیه نه، حتی یه ادم عمل کرده باشن ولی به دست ایشون نرسیده باشه. چون مجتهد وقت میخواد براءت جاری کنه منتظر دیگران که نمیمونه. بله، ولذا اگر یه جا یک فقیه بگه مثلا من به دلیل دست پیدا کردم، یا در گذشته ها یه فتوا داشته باشیم به وجوب، فتوا داشته باشیم به حرمت، قاعدتا علکی که فتوا نداده این مجتهد دیگه، یه چیزی دستش رسیده دیگه، دیگه در این مسئله مطمئن نیستیم که لم یرد فیه نه. این حدیث وقتی به درد ما میخورد که به جای حتی یرد مثلا بود حتی وصل الیکه نه، شما میگفتی به من نرسیده، یا رسیده معارض داره، یا رسیده اجمال داره مثلا. ولی وقتی که داره حتی یرد و ورود صادقه ولو به دست یک نفر رسیده باشه، بعضی دوستان من بالاتر از کنم از کفایه، بعضی وقتا نمیدونیم به دست کسی رسیده یا نرسیده. میدونید که اگر یک حکم معلق به غایتی شد باید اون غایت محرز بشه. امام میفرمایند که هر شیء مطلقه تا نهی برسه دست تو، پس باید ثابت کنیم که وارد نشده پس من رها هستم. از کجا میتونیم بگیم وارد نشده؟ این مشکل اینم که بگیم دیگه حتی در زمان شک هم نمیتونیم به این حدیث تمسک کنیم. عبارت نگاه کنید: و منها قوله علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه. ظاهرا این حدیث دیگه حتما داریم، شما من دقت نکردم، این ظاهرا دیگه مشکل نداره. بله، اونم یادم رفت شما چی داشتید میگفتید حتی داره حدیث چی؟ یه چیز رو رها کردیم رفت شده، یعنی نه اون یکی دیگهش بود، یعنی خود تمام شد یکی دیگه بازی که شد با حساس دیگه. بله نه خب دیگه بله نه ولی نهی هم داریم. بله اون که مهم نیست، مهم میگم این قالب دیگه حدیث داره دیگه. بله این مشکل نداره. خب کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه و دلالته کتوقف علی عدم صدق الورود، دلالت این حدیث برای اثبات براءت متوقف بر یک نکته است که همه حرف هم تو همون نکته است و همه گیرها هم تو همون نکته است، و اون اینه که صدق نکند ورود مگر بعد از علم، یا ما به حکم علم مثل خبر واحد به نهی از عمل، اگرچه صادر شده باشه از شارع و به خیر از فقها هم رسیده باشه، لکنه ممنوع. این معنه ممنوع یعنی لکنه، این معنی اشکال اضافه نیست، لکن چنین صدقی ممنوعه. معصوم فرمودن تا وارد بشه نست، که بس ما وارد شده باشه اینجا، به خصوص اگر یه فقیه هم فتوا داده باشه، لوضوح صدقهی علا صدورهی ان، چون واضح صدق ورود بر صدور از شارع ولو به دست ما نرسیده باشه، سیما بعد بلوغهی الى غیر واحد و قد خفی علا من لم یعلم به صدوره. یه رندی دوستان میگه که جناب آخون شما فرض کنید خودتون فقیه در یک مسئله تفحص میکنید به دلیلی نمیرسید، بله حالا فرض کنید سید مرتضی و شیخ مفید هم مثلا فتوا داده باشن، شاید به اونها نهی رسیده باشه، شاید از شارع هم صادر شده باشه، ولی شاید هم صادر نشده باشه، شاید هم صادر نشده باشه. و اختصاب عدم میگه از شارع صادر نشده. پس هر جا شما شک کنید شبهه وجوبیه، حالا یا شبهه تحریمیه، نه شبهه تحریمی بیشتر میسازه، هر جا شک کنید فحصم فرض میکه کردید به دلیلی نرسیدید، به نحی نرسیدید، شاید صادر شده باشه. خب شاید هم نشده باشه، اصل عدم هم میگه صادر نشده. پس یک استصحاب عدم میاریم، اصالت العدم، عدم صدور از شارع، عدم صدور نهی از شارع در این مسئله که من الان میخوام اجتهاد کنم. در نتیجه ثابت میشه موضوع این حدیث. اصطلاحا دوستان میگن گاهی وقتا یک دلیل لفظی داریم که موضوعش با استصحاب درست میشه. دلیل لفظی ما همین کل شیء مطلقه، موضوعش با چی درست میکنیم؟ با استصحاب عدم. در نتیجه فتوا به براءت هم میدیم، به اباحه هم میدیم. ایشون میگه اگر پای استصحاب اومد تو کار و گفتید هذا الحکم مجهوله و نهی وارد نشده، اما با کمک استصحاب گفتید نهی وارد نشده پس براءت جاریه، دیگه این فتوای شما بما انه مجهول الحکم نیست. بما انه چی؟ بما انه که واقعا نهی در اینجا وارد نشده، ظاهرا نرسیم دیگه، این داره جوابش خراب میشه. لا یقال نعم، نعم یعنی درست، حرف شما درسته، مراد از ورود صدوره و مراد از عدم ورود عدم صدوره، ولیکن به زمینه اصالت العدم، یعنی اصل عدم صدور نهی از شارع در اون مسئله که میخوام اجتهاد کنیم براءت جاری کنیم، لصح الاستدلال به، استدلال به این حدیث تمام میشه و تمه، فانه یقال و این تم الاستدلال به، به ضمیمه اصل عدم و یحکم به اباحه مجهول الحرمه، به عبارت دیگه اطلاقش و رها بودنش، الا انه لا به عنوان انه مجهول تو توضیح داره باشد تا بعد. و صلی الله علی محمد. من با اینکه اول ساله و خب تازه درس ها دوستان شروع شده،
مسافرت هم من خالص هم مسافرت هم قبل از اینکه درس شروع کنم صحبتش رو احتمالا نباشم.